سرد و بارانی است. آمدیم به یکی از موزیم های پرطرفدار و پربیننده شهر واشنگتن دی سی. این موزیم تاریخ طبیعی یا تاریخ طبیعت ایالات متحده است. اینجا در رابطه با این که چگونه حیات در روی زمین پیدا شد و بعد از اون چگونه انکشاف کرد در مورد فسیل های حیواناتی که حالا نسلشان از بین رفته و بخش های بسیار زیاد دیگه معلومات داده شده و با مثال ها، با تصاویر بسیار خوب، با فسیل هایی که بازسازی شده حتی بعد از فسیل های واقعی و یک بخش بسیار جالبه که کودکا و متعلمین بسیار زیاد خوش دارن در بخش حیوانات بسیار خوب داره که شما میتونین مجسمه ها یا کالبوت های حیوانات با مشکل و اندازه واقعیش در اینجا ببینین که بسیار دلچسب است. باور کنین که هرقدر شما جزئیاتش متوجه میشین فکر میکنین که پیشروی مو حیوان ساده است. یک موزیم بسیار دلچسب است. ما میخواییم که امروز شما را با خود بعد دیدن این موزیم ببرم. آرزو دارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره.
عزیز سلام، ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. موزیم ملی تاریخ طبیعت در 17 مارچ سال 1910 میلادی از سوی حکومت امریکا در شهر واشنگتن دی سی تأسیس شد و در ابتدا به نام موزیم ملی ایالات متحده یاد میشد و سپس به نام موزیم ملی تاریخ طبیعت تغییر نام کرد. این موزیم مانند سایر مکانهای تاریخی ملی امریکا از سوی اداره سمیتسونین مدیریت میشه و در مرکز شهر، یعنی در جوار پارک ملی شهر واشنگتن دی سی موقعیت دارد. بزرگی که در وسط دهلیز عمومی موزیم ملی طبیعت امریکا به نمایش گذاشته شده، بزرگترین نمونه بازسازی شده از بزرگترین حیوان زنده در جهان است. این نسل فیل‌های بزرگ آفریقایی را لوکسودونتا آفریکانا میگویند. این کالبد بزرگ فقط یک نمونه عادی نه، بلکه دقیق از روی یک فیل ساخته شده که حدوداً 55 سال عمر داشت و در سال 1955 میلادی توسط یک شکارچی بزرگ در کشور انگولا کشته شد. موزیم به بخش‌های مختلف تقسیم شده و من از دست راست سفر بازدید خود آغاز می‌کنم که تالار فسیل‌ها و اسکلت‌های حیوانات است که دیگر نسل آنها در جهان وجود ندارد. اینجا نوشتن که سفر به عمق زمان به منشای حیات روی زمین. کاوش در گذشته زمین به ما کمک میکنه زمان حال درک کنیم و آینده خود برنامه ریزی کنیم. ماستادون‌های آمریکایی، این یک نوع حیوانی بوده که در گذشته در قاره آمریکا وجود داشته و با فیل‌های امروزی تا حد شباهت داشته. نسل حیوان کاملا از بین رفته و دیگر در جهان وجود ندارد. یک موضوع جالبه که اینجا ذکر شده است که برخی از مدارک علمی اشاره بر این میکنه که 66 میلیون سال قبل یک سنگ بزرگ آسمانی به زمین برخورد کرد و بخش عمده از حیات روی زمین به ویژه حیوانات بزرگ جسه مانند دایناسورها را کاملا از بین برد. واضح است که این اسکلت های بزرگ را که اینجا شما مشاهده میکنین توسط طبیعت شناسان و باستان شناسان به اساس یافته ها از گوشه و کنار جهان ساخته شده و در عقب این کار تحقیقات بسیار گسترده انجام شده تا ساینزانان توانستن این اسکلت های کامل این حیوانات که آل دیگه در جهان وجود نداره را بازسازی کنند. خب پس از دیدن حیوانات بزرگ پرسشی که ممکن در ذهن هر بازدید کننده خطور کنه است که آیا دایناسورها چی می‌خوردند؟ بنابر معلوماتی که اینجا داده شده دایناسورها بنابر جسامت و موقعیت جغرافیایی که در آن زندگی می‌کردند مانند سایر حیوانات امروزی بعضی گوشتخوار، برخی گیاهخوار و حتی گفته میشه که برخی دایناسورها هر دو یعنی گوشت و گیاه می‌خوردند. جهان 157 تا 145 میلیون سال قبل چگونه یک مکانی بوده؟ در فضای بازسازی شده که اینجا در این موزیم به نمایش گذاشته شده گوشی کوچک از جهان در او زمان نشان میده، البته که به تصور ساینسدانان و یافته های آنها. نظریه های علمی که بر بنیاد یافته های ساینسدانان و برداشت های آنان استوار است این را بیان میکنه که آب زمینه ساز حیات در روی زمین شد و اجازه داد تا مولکول های اولیه با هم واکنش نشان دهند و همین باعث ایجاد نخستین حیات در روی زمین شد. سلول های یک حجروی ابتدایی به مرور زمان انکشاف یافت و رفته رفته نباتات و حیوانات به شمول انسان از آن به میان آمد. این در حالی است که ادیان آسمانی به ویژه اسلام با بخش نخست این نظریه که حیات با استفاده از آب به میان آمده موافق است، ولی با این بخش نظریه ساینسدانان که حیات بدون کدام خالق به میان آمده است و به طور خاص در رابطه با پیدایش انسان نظر کاملا مخالفی دارد. تالار حیوانات پستاندار. اینجا صدها حیوان پستاندار را به اصطلاح انگلیسی تاکسیدرمی کردند، یعنی جسم حیوان زنده را با روش های بسیار پیشرفته به همان شکل اصلی حفظ کردند و باور کنید که هیچ کمی و کاستی در شکل حیوانات دیده نمیشه و کاملا مانند حیوانات زنده به نظر میرسه.
همی که میگن شیر پادشاه جنگل است. در این موزیم هم شیر در یک مقام بسیار بلند و خوب در وسط نمایش همی این بخش قرار دادن و جالبترین مجسمه های شیر فکر میکنم این است که بسیار مورد توجه هم قرار میگیره که دو شیر بر یک گاو وحشی حمله کرده اینجا و این صحنه را طور ساختن که بسیار جالب است. و یک چیزایی که واقعا دلچسب است هر قدر نزدیک میرین تمام جزئیات فکر میکنین که اون شیر واقعی است. بسیار زحمت کشته شده ده اینجا. گفتم بیا دو شیر واقعی را که از نزدیک دیده نمیتونیم، گفتم که مجسمه شیر یک عکس بگیریم حداقل ادعا کنیم که اینقدر به شیر نزدیک شده بودیم.
بخش پستانداران این موزیم 590 هزار نمونه حیوانات مختلف از گوشه و کنار جهان را در خود جای داده که بزرگترین مجموعه چنین حیوانات حفظ شده در جهان است و به منظور تحقیقات علمی اینجا نگهداری میشه. این هم بخش اقیانوس های موزیم ملی طبیعت امریکا. در نظام شمسی یگانه سیاره که آب و حیات در آن موجود است خانه ما شما، یعنی زمین می باشد. اما جهان زیر آب یک مکان دیگر است که انسان ها در سالهای اخیر تا حدی توانستند به رازهای آن پی ببرند و برخی از حیوانات آن را شناسایی کنند. نمونه از یک نهنگ بزرگی را که اینجا گذاشتند، کدام نهنگ معمولی نه، بلکه یکی از نهنگ‌های در حال انقراض در اقیانوس اطلس شمالی می باشد. ساینزانان این نهنگ را از زمان تولد تا به حال تعقیب می کنند و نام او را فونکس یا ققنوس گذاشتند، زیرا اگر جلو شکار این نوع نهنگ در زمان خاصی گرفته نمی شد، این نهنگ نیز مانند ققنوس تبدیل به یک حیوان افسانه‌ای می گردید. محققان فونکس را در سال 2000، زمانی که او 13 سال عمر داشت، اندازه‌گیری کردند که در آن زمان 13.1 متر طول و 4 متر عرض داشت. قابل یادآوری است که این از جمله نهنگ‌های بزرگی که در اقیانوس زندگی می‌کند نیست. نهنگ‌های آبی بالغ یا سالخورده بزرگترین حیوانات زمین به شمار می‌روند و از لحاظ علمی اینها در جمع ماهی‌ها نه، بلکه در میان پستانداران محسوب می‌شوند و طول نهنگ‌های آبی می‌تواند به 30 متر یا بیشتر برسد و وزن آن نیز می‌تواند بیش از 100 تن باشد. اینجا بعضی از فسیل‌های ماهی‌های بزرگ را به نمایش گذاشتند که واقعاً تعجب‌آور است.
موزیم در پهلوی ارائه معلومات بسیار دلچسب در رابطه با انواع مختلف حیات در روی زمین، فرصت دیدن بعضی از حیوانات که بسیار بزرگ است و ما شاید هیچ وقت نتانیم از نزدیک ببینیم مساعد می سازد. درست است که نمونه های ساخته شده است و مجسمه ها است، اما بسیار تلاش شده که به اندازه واقعی و به شکل واقعی ساخته شود.
مگلادون کوسماهی بزرگ و مشهوری که دیگر نسل آن منقرض شده، اما یک نمونه ای ماهی را به اندازه واقعی اینجا نصب کردند. مگلادون شکارچی بسیار ماهری بوده، زیرا دندانهای انبو و تیز داشته. همین ویژگی ای ماهی را به یکی از خطرناکترین شکارچیان بحری تبدیل کرده بود. بخش زمین شناسی، جواهرات و مواد معدنی. طوری که می‌بینین ازدحام بسیار زیاد است و این بخش علاقمندان بیشماری داره. اینجا بعضی از سنگ‌های قیمتی که در جهان پیدا میشه به نمایش گذاشته شده و طوری که میبینین این بخش موزیم به نهایت مزدحم است و تعداد زیادی از بازدید کنندگان اینجا حضور دارن و ما تلاش میکنم که اگر بتونم با کمری خود تا جای مختلف برم و تصویر برداری کنم و معلومات به شما جمع آوری کنم، اما طوری که میبینین کار آسان نخواهد بود. و همچنان یک موضوع دیگه است که تعطیلی های آخر سال از امریکا و تعداد زیادی از امریکایی ها و حتی گردشگران خارجی به واشنگتن آمدن و از این موزیم ها دیدن میکنن. موزیم های شهر واشنگتن دی سی بهترین جاذبه های گردشگری این شهر هستند. موزیم های بسیار فوق العاده خوب دارن و بزرگ با معلومات بسیار زیاد. باور کنید که ما با این برنامه نیم ساعته یک گوشه کوچک از این موزیم بر شما نشان میتونم، بخش های دیگه هم داره. در بخشی که ما رفتیم اتا تال به شما موردی را که در برنامه نمایش دادیم، بخش های دیگه هم هست که من نتونستیم اونا را پوشش بتوم و به شما نمایش بتوم. دوستایی که در اطراف شهر واشنگتن دی سی زندگی میکنن میتونن خودشان و با کودکانشان به این موزیم و موزیم های دیگه بیاین و ببینن. به هر حال عزیزا، اینجا ازدحام بسیار زیاد است و ما به طور لازم نمیتونم که تصویر برداری کنم و معلومات جمع آوری کنم. طوری که میبینین همگی به نوبت استاده هستن و به نوبت تماما بخش ها را میبینن. ازدحام بسیار زیاد است و سنگ های قیمتی که هر کدامش در رابطه با یکی از کجا است و چی ویژگی داره و چقدر قیمت داره معلومات داده شده، اما به دلیل ازدحام نمیشه که به همش بپردازیم. پرنده های واشنگتن دی سی. در این بخش موزیم که در سال 1923 میلادی ایجاد شده، تلاش شده تا تمام پرنده هایی که در منطقه واشنگتن دی سی دیده شده را ثبت کنند و نمونه های از این پرندگان به نمایش بگذارند. 500 نمونه که اینجا به نمایش گذاشته شده از جمله پرنده هایی است که در این منطقه زندگی میکرده و یا در جریان مهاجرت های فصلی از اینجا عبور کرده و مدت کوتاهی را اینجا سپری کرده و سپس به سفر خود ادامه داده. از زمانی که ثبت و راجستر پرندگان آغاز شده، نسل برخی از این پرنده ها منقرض شده و دیگر وجود ندارد. امروزه حدوداً 48 میلیون شهروند آمریکایی پرندگان مناطق خود نظارت میکنند و با ادارات محافظت از حیات وحش کمک میکنند تا نسل پرندگان از بین نرود.
این موزیم بخش های مختلف داره که بعضی هایش واقعا بسیار دلچسب است. یکی از بخش های دلچسب بر ما امی شب و تاریکی شب و روشنی در شب، این یکی از بخش های موزیم است که در این رابطه هم معلومات داده شده، بسیار جالب است، ممکن است بر شما هم جالب باشد.
بازیابی آسمان ما در شب، چقدر نور در شب برای ما انسان ها و در کل برای طبیعت کافی است؟ پرسشی که تلاش شده اینجا برش پاسخ ارائه شود. تاریکی شب فواید اساسی برای طبیعت دارد، مانند تنظیم ایکوسیستم ها، کاهش درجه حرارت و تسهیل فعالیت های شبانه مانند گردافشانی نباتات و فرصت شکار و استراحت برای حیوانات. بر انسان ها نیز تاریکی طبیعی ریتم شبانه روزی را تنظیم می کند، فرصت خواب سالم را مساعد می سازد، زمینه صرفه جویی در انرژی را فراهم می کند و مزایای بیشمار دیگر. اینجا بنابر یافته های ساینس‌دانان تاکید بر این شده که انسان ها نباید بیش از حد آلودگی نور مصنوعی را ایجاد کنند، زیرا این مسئله تعادل طبیعت را برهم می زند و محیط زیست را برای نباتات، حیوانات و انسان ها نامساعد می سازد. آلودگی بیش از حد نور مصنوعی پیامدهای گسترده هم بر تنوع زیستی و هم بر رفاه انسان دارد و نیاز است تا برای کاهش آلودگی نوری تلاش های در سراسر جهان صورت گیره، زیرا این کار به نفع ایکوسیستم ها و سلامت تمام زندگان هاست و همچنان زیبایی آسمان شب حفظ می شود. بیننده‌های عزیز، ای بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم، همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.